تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 88 سوره بقره آیه 120.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الحادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن الغائم المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. رسیدیم به آیه 120 از سوره مبارکه بقره. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى. لن هرگز یهود و نصارا عنك از تو راضی نمیشن، رضایت نمیدن. حتی تتبع ملتهم، تا این که مگر این که تبعیت کنی، پیروی کنی از نظرشون، مکتبشون، راهشون. قل ان هدى الله هو الهدى، بگو به درستی که هدایت الهی همان هدایت است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم، و اگر تبعیت کنی، پیروی نمایی هواهای ایشان را بعد از اون که آمد برای تو علم و شناخت و آگاهی، مالک من الله من ولی ولا نصیر. برای تو از طرف پروردگار ولی و نصیری نخواهد بود، که ولی و نصیر رو توضیح عرض خواهم کرد. این ترجمه آیه شریفه. در آیات قبلی عنایت فرمودید بحث در این بود که ملت یهود پیروان ادیان گذشته دو دسته شدن. دسته ای که حق رو پذیرفتن، تعصب شخصی رو کنار گذاشتن، دنبال پیغمبر حق آمدن. دسته ای که بر مبنای تعصب و خودخواهی می گفتن هر که بعد از دین ما آمد تا پیرو ما نشود، با ما هماهنگ نگردد، ما را تایید نکند، ما هم او را تایید نخواهیم کرد. بعد از اون که کسانی و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله، که بحث نسبتاً مبسوطی روش داشتیم، اونهایی که نمیدانستند، نمیدانند، میگویند و میگفتند چرا خداوند به ما وحی نمیرساند، باید به پیغمبر وحی برساند، تا پیغمبر برای ما بیاورد، یعنی برای خودشون یه مقامی قائل بودن که در مقابل نماینده خدا خضوع و خشوع نداشتن. اینها نوعی نادانی است که قرآن فرمود دارن تا رسوند به این آیه. خب برخی از این مردم، مردم یهود بودن که اینها معروف به لجبازی و زیر بار منطق نرفتن بودن. اگرچه در شأن نزول این آیه گفتن در مورد قبله است، بعد از اون که پیغمبر قبله را از بیت المقدس به اذن الله برگردون به سوی کعبه، یهودیان و نصارا به اعتراض در اومدن، قرار بود بیت المقدس رو شما قبله قرار بدید، چرا عوض کردید؟ هرچه ما گفتیم اگر گوش کردی ما تابعت میشیم، اگه نه نمیپذیریم. اما این شأن نزول مبین است، مخصص نیست، یعنی نمیخواهد بگوید فقط در رابطه با موضوع خاص قبله این بهانه جویی ها وجود دارد. نه، نوعاً یک بینش و تفکر رو در مقابل مکتب انبیا مطرح میکند. به عنوان نمونه و مصداق مفهوم این مصداق را بیان میکند. ببینید، ما یک زمان یه بحث کلی عقلی مفهومی داریم، یک زمان مصادیق یا مصداقی را برای اون مفهوم نشون میدهیم و معرفی میکنیم. مثلا میگوییم که چراغ، به صورت یک مفهوم کلی ذهنی، چراغ یک عامل نورانیت و روشنگری محیط است. این یک مفهوم ذهنی است. اما یک زمان یک چراغ رو روشن میکنیم، روی تریبون میگذاریم یا به سقف میآویزیم و بعد میگوییم این موردی است که فضا را دارد روشن میکند، مصداقی از اون مفهوم است. یک موردی از اون معانی کلیه ای که ما در ذهن داریم به صورت وجود خارجی نشون داده می شود. اگر چه قرآن کریم دارد موردی را معرفی می کند، اما نه مختص به زمان پیغمبر است، نه مختص به این دسته خاص. ممکنه در این زمانم باش، ممکنه در دسته های دیگری غیر از یهود و نصارا هم باشه که شاهد رو از آیات و روایات عرض خواهم کرد. این مفهوم کلی چیه؟ کسانی هستن، افرادی هستن که این افراد تابع حق نمیشوند مگر اینکه با هوای نفسشون سازگار باشه. اگر با هوای نفسشون ساخت، دفاع میکنن، علاقم نشون میدن، دنبالشم میان، خرجم میکنن. به محضی که احساس کردن با خواسته های شخصیشون جور در نمیاد، فاصله میگیرن و کنار میرن. در همین سوره بقره ما بحثشو ظاهرا گذروندیم، به نظرم میاد که خداوند میفرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یه بحث کلی است دیگه، مصداق معین نداره. هر زمانی که رسولی برای شما مردم آمد با هوای نفس شما سازگار نبود، یه چیزایی گفت، مثلا یه زمان آقا میشه یه مبلغی پیدا کنیم، یه نویسندهی پیدا کنیم، یه مفسر قرآنی باشد، یه اسلام شناسی باشه، اینجور که من میخوام آیه رو تفسیر کنه. اگه اینجوری باشه خیلی خوشم میاد، من تقویتشم میکنم، چون دلم میخواد این آیه اینجوری معنی بشه، دلم میخواد این حکمو به این شکل برای من بیان کنه. انبیا وقتی از طرف خدا میامدن مأموریتشون این بود که بر مبنای هوای نفس مردم امر و نهی بیارن، یا اون چرا که خدا فرموده است و اون فرموده با هوای نفس مردم سازگار نیست، اون را تبیین کنن و به مردم بفهمانن اگر میخواهید تکامل الهی پیدا کنید، هوای نفس خودتون رو بگذارید کنار، بذارید من آیه در این زمینه بخونم، استشهاد به قرآن کنم. در سوره اعراف آیه 176 خیلی زیبا قشنگ در قالب حتی تمثیل قرآن کریم می‌فرماید ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و اتبع هواه. لو شئنا، اگه ما خدا می‌خواستیم، اگه مشیت ما بنا بود تعلق بگیره، لرفعناه بها چون قبلش راجع به آیاتی که خدا فرستاده، بیاناتی که خدا قرار داده، مثلا پیغمبر اومده معجزه آورده، بیانه آورده، آیات آورده، اگر ما میخواستیم، یعنی خواست ما جبری باشه، بیایم بر مبنای اراده خودمون به وسیله این آیات رفعنا، اینا رو بالا میبردیم، اوج بگیرن به کمک این آیات، در اثر این آیات، پیروی این آیات، اثر وضعی این آیات، برکت این نشانی ها برن بالا. ولکنه اخلد الى الارض، اما اینا چسبیدن به زمین، اینا چنان زمین رو گرفتن، زمینی شدن، که شما این تشبیه رو دقت بفرمایید، یه مرغیه انقدر قدرت پرواز داره میتونه مثل مثلا نه گنجشک و کبوتر که تو این سطح یه مقدار پایین تر، مثل مثلا عقاب و باز که خیلی بالا میره، میتونه اوج بگیره بره بالا. شما هم هی دارید اینو پروازش میدید، تکونش میدید، ایتالا پی میفته زمین، آبا این چیره اوج نمیگیره، با یه زنجیر پاشو محکم بستن به زمین، این تا میخواد پرواز کنه. از یک طرف این نیروی پروازدهندگی به عنوان نیروی محرکه اوج بخشی داره وادارش میکنه، از یه طرف این زنجیره به دست و پا بسته دارد این رو نگه میداره تو زمین. قرآن کریم چه زیبا میفرماید تبعیت از هوای نفس و تبع هواهو، اینایی که به هوای نفسشون میچسبن مثل این است، اگر پیغمبر، آیات، وحی، دستورات مکتب خدا اومده رفعت ببخشه، رفعتی که سلمان پیدا کرد، رفعتی که ابوذر و مقداد پیدا کرد، رفعتی که کمیل و میسم و عمار پیدا کردن، خود دین اومده ماها رو به این رفعت برسونه. ولکنه اخلد الى الارض، ای چسبیده به مادیات، انقدر هوای نفسش اینو به خودش مشغول کرده که دیگه توجه به اون عامل رشد پیدا نمی کنه، لذا دنبال عامل رشدم تا اونجا میره که آیا دین به درد دنیامون میخوره؟ ببینید دین رو برای چی باید بخوایم؟ من نمیگم دین به درد دنیا نمیخورد، بنده عقیدم اینه، اثباتم کردم، بازم انشاءالله به مناسبت اثبات میکنم، سعادت دنیوی هم در سایه دینه، اما ما دین رو برای چی میخوایم؟ دین رو برای قرب به حق، قرب حق تو سعادت دنیاش هم ایجاد میکنه، اما اگر لازم شد برای قرب به حق بعضی از چیزهای دنیایی رو بزنیم، اگر اخلد الى الارض باشیم که اینا مطرح نمیشه. که ابی عبدالله الحسین علیه السلام چی فرمودن؟ الناس و عبید و دنیا و دین و لعقان علا السنتهم یهوتونه ما درت معائش و ازا محسو بالبلا قلد دیانون. گفت مردم بنده دنیا دور دین میگردن تا جایی که دنیاشون تأمین بشه، همینقدر که تو یک بلا، تو یک آزمایش قرار گرفتن دیندار کمن، دین وقتی معیشت زندگیشو تأمین کرد خیلی عالیه، لذا آیا در نظام اقتصادی دین بهبود زندگی اقتصادی؟ بله اینا رو دین داره، ولی اگر بنا شد در مقام قرب حق و سیر الالله، اگر لازم شد انسان مشکلاتی رو تحمل کنه، باید تحمل کنه یا نه؟ مثال میزنم، عرض کردم اشتباه نشه، من نمیگم نباید نظام اقتصادی خوب داشت، من نمیگم نباید نظام اجتماعی خوب داشت، نه اینکه نباید یک شؤون اجتماعی عالی و ارزنده و کامل، نخیر باید داشته باشیم و دینم ایجاد میکنه، اگر ما دین رو صحیح تبعیت کردیم اینها ایجاد خواهد شد، ولی دارم میگم اگر انسان در راستای ایجاد این ارزش دچار مشکلات شد، مثلا به این مثال دقت کنید، ما میخوایم علم بیاموزیم، یک زمان علم را فقط برای یک درآمد اقتصادی میشناسیم. آقا برای چی دانشگاه میری؟ برای چی حوزه میری؟ برای این که یه درآمدی داشته باشم. ما برای کسب مطلب نامدیم، بل برای کسب مدرک آمدیم. ما اومدیم یه مدرکی بگیریم که با این مدرک پایه حقوقی ما بالا بره، با این پایه حقوقی بالاتر زندگی من شیرین تر بشه. اگر آرمان و هدف این باشه، تکامل واقعی علمی حاصل می شود؟ نه. همین میشه که تو بعضی دانشگاه های ما این گرفتاری ها رو داریم. آقا یه درسی رو تو حوزه‌ام میخونیم، تو دانشگاه میخونیم، چون تو دانشگاه نظام های واحدیه، نمره آوردنه، میگه خب من 4 واحد به اندازه ای که این پاس بشه که آوردم، مدرکه رو که گرفتم، حالا تمام زیر و بماشم فهمیدم، فهمیدم، نفهمیدم، نفهمیدم. اما وقتی صحبت فهم مطلبه، چه کار میکنه؟ شب تا صبح نمیخوابه، علامه حلی میشه، شب عروسیشه. یه مختصر فرصتی برای علامه حلی پیش اومده، میبینه مهمونا رفتن، حالا مثلا تا بخواد بره حجله فرصتی داره، وقت رو ارزش داره، کتابو باز کرده مطالعه. اونقدر غرق مطالعه شد اذان صبح گفتن، بستگان عروس خیال کردن توهین به عروس میخواد بکنه، اومد قسم خورد من نفهمیدم شب صبح شده. این لذت های رفعت علمی است، این کشف یک مجهول رو معلوم کردنه. البته معنای این حرف این نیست که با علم اصلاح زندگی نداشته باشیم، با علم به کمک اصلاح نظام اقتصادی نریم، با علم زندگی رو راحت تر نکنیم. اما کدام علم؟ علمی که کشف مجهول برای انسان ارزش پیدا کنه. میایم سراغ دین. در دین بله، ما اگر واقعا ضوابط دینی رو رعایت کنیم، مگر پیغمبر در روز قدیر خم تو خطبه قدیر خم نفرمود اون چه لازمه سعادت دنیا و آخرتون بود من امر کردم، اون چه شما رو در دنیا و آخرت بیچاره میکرد من گفتم؟ پس اگر ما بیچاره شدیم، نشون میده اوامر و نواهی پیغمبر رو رعایت نکرده ایم. لکن دید باید بالاتر باشه، از یک افق بالاتری نگاه کنیم. اون افق بالاتر چیه؟ ما هوامون را فدای خدا بکنیم، خدا را فدای هوا نکنیم. دلیل عقلیش چیه؟ آیه دیگه براتون از سوره قصص آیه 50 میخونم تا این آیه روشن بشه. به دلیل عقلی نگاه کنید. عامل جذب یا عامل دفع، معیار جاذبه یا ملاک دافعه، یا خداست در درون ما یا حواس در درون ما، غیر از این دوتا چیه؟ اگر این خدا گذاشتی، هوا میره. اگر هوا رو گرفتی، خدا نفوذ نمی کنه. این که میگوید خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب، اگر میخوای خانه دلت پذیرای خدا شود، هوا رو باید جارو کنی بریزی دور. تا زمانی که هواه در این دل راه داره، نمیذاره خدا نفوذ کنه. شما در درونتون مثلا فرض کنید، ببخشید شما نگم خودم بگم، من در درونم به عنوان مثال اونقدر هواپرستی دارم، خودخواهی، راحت طلبی، آسایش خواهی، منیت، ارضای گروه و سایر شؤون شخصی. خب الان در درونم این داره زبانه میکشه، از اون طرف میخوام بگم خدا چی خواسته؟ خدا میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن نفی ابده، لن تنالوا البر، هرگز به مقام بر نمیرسی مگر اینکه تنفقوا مما تحبون، اون چرا که حب به او داری، یعنی وابسته گرایش بهش داری، بگذاری. خب من وابسته به یه جلد کتابم، وابسته به یه مدرک تحصیلیم، قابم کردم، 10 تا زیراکس هم ازش گرفتم، اگه یکی پاره شد یکی دیگه داشته باشم، بالا سرم هم زدم هر کم میاد ببینه من این مدرک تحصیلی دارم. خب من وابسته به اینم، هنوز مراحل بالاتر. اون وقت اگر در شؤون رفعت اومدن به من گفتن نمیرسد به اون قله های رفیع کمال انسانی مگر این که خود را بشکند، از منیت خارج بشه. خب انگیزه درونی من که هوای نفس منه، پس اینجا یا راه نمیده خدا بیاد، یا اگر خدا آمد در درون من بین خدا و هوا دعواست. کدوم غلبه میکنه؟ اگر خداگرایی من قوی تر بود هوا رو میزنه زمین، اگر هوا پرستی من قوی تر بود خدا رو میزنه زمین. وای بر اون مردمی که در درونشون خدا پرستیشون، انگیزه خداییشون مغلوب بعد هواییشون بشه. یه بار یادم گفتم ولی یادم نی چقدر قبل، جاش الان بگم که اگر اونایی که نشنیدن بشنون، اگرم اونایی که شنیدن یادشون رفته یادشون بیاد، اونایی هم که یادشونه عیب نداره، قشنگه. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج و سعاده، که کتاب اخلاقی بسیار زیباییست، در این زمینه چه قشنگ در قالب داستان به صورت سمبولیک فرضی این واقعیت رو داره منعکس میکنه. میفرماید عابدی در یک دیری صومعه ای در یک معبدی تو بیابانی تنها و خلوت سخت مشغول عبادت و راز و نیاز بود. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. حالا باید آزمایش بشه واقعا من خدا پرستم یا هوا پرستم. تو پرانتز بازی که بگم، گفت یا آقایی 40 سال نماز جماعت صف اول می اومد نماز می خوند، یه روز کمی دیر رسید، دید صف اول پر شده، صف دوم سوم یه جایی هست واستاد، دید که به دلش نمی خوند، من با این سوابق مذهبی من صف دوم سوم جای من نیست. نماز که تموم شد گفت نماز 40 سالم رو می خوام قضا کنم. چرا؟ من برای هوام خوندم، برای خدا نخوندم. به جهت اینکه صف اول واستادم خوشم می اومد، مردم حاج آقا تقبل الله به من بگن، پس معلومه که من باید برم نمازمو. گفت نماز مغرب رو جماعت خون، نماز عشا رو ول کرد اومد کنار. گفت آقا چرا امام جماعت؟ گفت دیگه نمیشم. گفت چرا؟ گفت یکی رسید گفت یا الله اقتدا کنیدم، صدا از دور میاد، خوشم اومد، عجب چقدر صف اقتدا کنندگان من زیاد شده. بین تو نماز گفتم من عادل نیستم، من باید برم فعلا نمازهای خودم و لذا از نماز جماعت خوندن دست کشیدم. این هواها در درون ما خیلی غوغا میکنه. لذا این عابدی که حالا 40 سال 50 سال تو این دیر تو این معبد نماز عبادت زهد و چقدر جا نماز آب کشیده، یه دفعه بهش خبر رسید آقا یک آقایی در شهر داره ظلم میکنه، داره ستم میکنه، این همه عبادت کردی، خب پاشو برو جلو این ظلمو بگیر. حرکت کرد، رسید تو راه، یکی اومد جلوشو گرفت، کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم با این ظالم بجنگم. گفت برای چی میخوای بری؟ گفت ظالم ستم میکنه، حق مردم رو از بین میبره، گونه میذارم. در روایت داره که، یعنی اینجا ببخشید، در داستان داره که اون انگیزه بحث شیطانی رو مجسم کرده در قالب شیطان، این شیطان بود مجسم شد، گفت نمیذارم، گفت با دعوا میکنم. دو تایی دعوا کردن، دست و پنجه نرم کردن، کشتی گرفتن، این آقا شیطان رو محکم زد زمین. شیطان دید حریف این نیست، گفت باید از راه کلک وارد شد. اومد گفت که آمک تو نمیخوای خدمت به خلق بکنی، بنده روزی یه سکه میارم به شما میدم، برو خرج کن بده به فقرا، ول کن از درگیری با این ظالم، گول خور. گفت باش. روزی یه سکه رو آورد و میبرد بین فقرام تقسیم میکرد. یکی دو هفته گذشت، بعد از یکی دو هفته این آقا سکه رو نیاورد، ای بهش برخورد، ای به من کلک زده. این دفعه گفت دیگه میرم با اون ظالم در میافتم. رسید تو را، دوباره اومد جلوشو گرفت، برای چی میخوای بری؟ گفت تو به من کلک زدی، بنا بود روزی یه سکه بیاری نیاوردی. گفت حالا نمیدم سکه رو، نمیذارم من بری. گفت نخیر نمیتونی، درگیر شدن. این بار اون شیطان که مجسم شده بود این آقا رو زد زمین. این همینجور متحیر موند، خدایا اون بار من غلبه کردم، حالا این داره منو میزنه زمین، نمیتونم. هاتفی ندا در داد، گفت اون بار محرک خدا بود، تو برای خدا درگیر شدی، ولی و نصیر تو خدا بود، خدا کمکت کرد. این بار گفتی به من توهین کرده، برخورد، منیت بود، عنایت خدا از تو برداشته شد، برداشته شد، در مقابل شیطان شکست خوردی. اگر ما میخواهیم در جامعه، تو زندگی فردیمون، تو زندگی اجتماعیمون، تو زندگی خانوادگیمون خدایی زندگی کنیم، باید هواها رو از خودمون دور کنیم. هوا رو دور کردیم، ولی میشه خدا، نصیر میشه خدا، که الان از آیه عرض میکنم. ولی سوره قصص آیه 50، ببینید این رو چگونه توضیح میده. خدا به پیغمبر خطاب میکنه، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَحْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ به غیر هدن من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك. اگه تو رو اجابت نکنن، حرف تو رو گوش ندن، دنبال تو نیان، خب بالاخره باید به یه چیزی گوش بدن دیگه، یعنی محرکی باید پیدا کنن. تو رو گوش کردن پیغمبر، محرک میشه خواست تو. چی میخوای؟ هرچی پیغمبر خواسته. چه میپسندی؟ اون چه پیغمبر پسندیده. از چه فاصله میگیری و اجتناب میکنی؟ اون چه که پیغمبر فرموده اجتناب کن. اما فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، اگر تو رو قبول نکردن، در درونشون انگیزه رضای توی پیغمبر که رضای خداست نبود، فَعْلَمْ، بدان، یعنی قطعیستا، توجهش داشته باشید، این بدون برو بیاس، انما یتبعونه احواه، تبعیت از چی میکنن؟ از هوای نفسشون. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله، چه گمراهی و بدبختی از این بدتر که این انسان تابع شود هوا را بدون هدایت الهی. خب پس ما از نظر قرآن و از نظر علم و عقل بیایم به انسان شناسی که بپردازیم، انسان از درون خودش باید محرک ایجاد کنه، بر اساس محرک درونی انتخاب بیرونی داشته باشه. این محرک درونی، پیغمبر اومده خدا را تو دل ما جا بده، انتخاب ما بشه انتخاب خدایی، ولو اگر لازم شد گاهی مشکلاتی تحمل کنیم، مثل اون بحث علم که عرض کردم، یک عالم دلسوز میگه آقا سعی کنید آگاه و عالم بشید، حالا یک کمی غذای کم مزه تر بخورید، گاهی از بعضی سورسات زندگی چشم بپوشید، گاهی از بعضی زرق و برقهای لباس پر زرق و برق بگذرید، اگر لازم شد بگذرید تا بتونید علم رو بیاموزید، اگر لازم شد خدا در دل شما جا بگیرد، برخی مسائل رو باید فراموش کنید. خب فراموش کن، اما نه، نمیخوای، هوا میاد در دل شما. حالا هوا اومد چی میشه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم. چرا ملت یهود و نصارا با پیغمبر برخوردشون اینجوری بود که میگفتن تا آراء ما را، ملت ما را، یعنی مکتب و مرام ما را نپذیرید پیرو تو نمیشیم، به جهت این که اینا هوای نفسشون این میخواست، این دین ماست، این آیین ماست، منیت مطرح بود. اگه شما پیرو ما شدی، یعنی شما شکست منو خوردی، اما اگه من پیرو شما بشم، من شکست من مطرحه، خدا مطرح نیست. لذا حضرت فرمودن این عده هدایت خدایی نمیخوان. خدا چی خواسته؟ این عده خواست نفسانی رو میخوان. قل، پس به اینا بگو، برای اینکه روشن بشه، بیدار بشن، ان هدى الله و الهدى، هدایت راهنمایی است. اگر از درون من امیال و هواهای راهی رو جلو پای من بگذاره، این هدایت هوای نفسیه. اگر خدا در درون من نفوذ کند، راه را خدا به من بنمایاند، این میشه راه خدایی. لذا ان هدى الله و الهدى، اون راهی که خدا نشون میده اون راه هستا، خودتو به راه دیگه ننداز. ولئن اتبعت اهواءهم، پس اگر هدایت خدایی نشد میشه هوا، میشه هوای نفس، پس باید تبعیت اهوا کنی. بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر. اجازه بدید ولی و نصیر رو عمدن جلو بندازم، بعد الذی جاءک من العلم رو توضیح بدم. نصیر هم به معنی اسم فاعل در زبان عربی میاد، هم به معنی صفت مشبهه، از کلمه نصر، نصرهو یعنی یاری کرد او را، ناصر یاری کننده. نصیر به معنی اسم فاعل بگیریم، یاری کننده. نصیر رو به معنی صفت مشبهه بگیریم، یاری دهنده ای که این صفت یاری دهندگی در او دوام داره، در او ریشه دوانیده. چون صفت مشبهه دوام این صفت رو میرسونه. اگر میگیم خدا علیم است، خدا کریم است، خدا رحیم است، یعنی کرمش، رحمتش، علمش موقتی نیست کنده بشه بره، این وجود داره و دائمی است. پس نصیر یاری دهنده به این معنی. خب خدا یاری دهنده ما بندگان هست یا نه؟ و بله مسلمه. اگر ما خدا را به عنوان مبدع و منشأ قدرت ها شناختیم، چه یاری کننده ای از خدا بالاتر؟ اول توی پرانتز این جمله رو عرض کنم، یک کمی عنایت بفرمایید. ما یک وقت خدا رو به عنوان یک ناصر و نصیر قبول نداریم، یه بحث دیگر. خب باید بیایم مطالعه کنیم، بحث کنیم، بررسی کنیم، ببینیم واقعا یاری دهنده ای بالاتر از خدا میتونه وجود داشته باشه. اما اگر خدا را ناصر واقعی شناختیم، نصرت خدا شامل حال چه کسانی میشود؟ خداوند چه کسانی رو یاری میکنه؟ از قرآن یک دو تا آیه رو از باب شاهد، سوره محمد صلی الله علیه و سلم. صلوات ها خسته است، مثل این که پس معلومه میشه آیه رو یک کمی بحث کرد. بسیار. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکنه. خب خدا چکش واغاز شده من برم یا آبروی خرج کنم کمکش کنم که این چکش رو از این مشکل در بیارم؟ نعوذ بالله. خدا به قول تورات در کشتی با یعقوب زمین خورده، من برم هورا بکشم و شعار بدم و تشویقش کنم و زیر بالش رو بگیرم غلبه بدم؟ نعوذ بالله. مگه خدا مبدع نیست؟ مگه خدا خالق نیست؟ مگه خدا رازق نیست؟ مگه همه چی در دست او نیست؟ یعنی چی اگر خدا رو یاری کنید؟ یعنی راه خدا را یاری بدید، بندگان خدا رو یاری کنید، اون چرا که خدا میپسنده شما اون رو تقویت کنید. مثلا خدا میپسنده که بندگان تو این جامعه پاک باشن، صادق باشن، عابد باشن، کمک کنید بندگان اینجوری بشن. یعنی به نقل به معنا بگم شما تو راه خدا بیا، خدا هم کمکت میکنه، دستو میگیره. میخوای خدا یاریت کنه، شما تو راه خدا بیا. سوره روم آیه 47، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و کان حقا علینا نصر المؤمنین. اصلا ای بر ما فرض لازمه، حق اینه که ما باید مؤمنین رو یاری بکنیم. پس اگر من یاری نمیشم مؤمن نیستم. مؤمن اگر بودم نصر خدا میاد، این رو داشته باشید. پس نصر یاریست، نصر کمکه. در اینجام نداره کمک در چه شأنی، در هر شأنی از شؤون اگر من مؤمن باشم نصر خدا شامل میشه. ممکنه توی بزنگاه خطرناک انحراف معنوی قرار بگیرم، اگر مقدمات ایمانی رو ایجاد کرده باشم خدا یاریشو شامل حال من میکنه. و قص الهازا. ولی چیه؟ ولی در اصل لغت به معنی نزدیک شدنه. یلیهو پشت سرش میاد، یعنی فاصله نمیده. فرض کنید الان میگم آقای ایکس داره میره، ایگرگ دنبالش داره میاد، یلیهو و این یه زمان انقدر فاصله داره از پشت سرش که نمیشه گفت نزدیکشه. این داره میاد پشت سر اما خیلی فاصله داره. یه زمان همین جوری چسبیده بهش، ای دامنش گرفته، نمیخواد رهاش کنه. ولی به معنی نزدیکه. از اینجا برای ولی اینکه نزدیکشه چند معنا اتخاذ میشه. یک، دوست. دوست با دوست چیه؟ نزدیکه دیگه، همیشه همراهشه، مواظبشه، کمکش میکنه. یک معنا سرپرستشه. لذا ولایت به معنی سرپرستی هم از این کلمه گرفته شده. پدر و مادر ولی یه بچن، سرپرست بچن. این سرپرستی برای بچه هاشون به چه صورته؟ یعنی مرتب بر مبنای اون علاقه و محبت و دوستی اینا رو تحت پوشش و حمایت خودشون قرار دادن، از سرما حفظش کنن، از گرما حفظش کنن، تا اونجا که گاهی لازم شد از خواب و خوراک خودش بزنه اون طرف رو رشد بده. این معنی سرپرستی و ولایت. خب اینجا میفرماید ما لک من الله من ولی ولا نصیر. پس نصیر یاری دهنده، ولی هم به معنی دوست هم سرپرست، مواظب و تحت حمایت گرفته. یک زمان بنده در یک شرایطی قرار میگیرم، میگم من ولی نمیخوام، من میتونم آزاد حرکت کنم. بچه‌ها رو دیدید که آیه میخوان استقلالشون رو به رخ بکشن، تو یک شهر شلوغ خطرناک از نظر آدم ربایی و هزاران مشکل دیگر، پدر دستشو سفت گرفته، مادر دستشو سفت گرفته، این میخواد استقلال خودشو نشون بده، هی دستشو میکشه رام کن آقا من که من بچه‌ام. گاهی پدر مادر برای اینکه به بچه بفهمونن دستشو رها میکنن، کمی هم از دور مواظبن. آدم ربایان متوجه شدن که این بچه الان تحت حمایت یک ولی قرار نداره، ممکنه بچه رو بربایند، پدر بیاد به فریادش برسه بچه رو نجات بده. این بچه از اون تاریخ به بعد چجوری دست به دست پدر میده؟ حتی گاهی ممکنه توی یک منطقه امنم چنان چسبیده به پدر یا مادر، میگه چه خبرته؟ میگه میترسم. انسانی که شیطان در کمینشه، شیطان کم دشمنیست؟ شیطان اونقدر قدرت داره که در روایات ما داره با این که به انبیا نمیتواند تأثیر کند، حضرت موسی به کوه طور میخواد بره، شیطان دیدن پشت سر شرکت کرد، گفتن شیطان، گفت ببینم میشه کاری کرد، یعنی بازم مایوس نیستم. این شیطان با این قدرت میخواد ما رو بربایه. ما اینجا چقدر به ولایت خدا نیاز داریم و به ولایت اولیای الهی. حالا اگر این ولایت و این نصرت از طرف خدا نشد، ولایت و نصرت غیر خدایی دوام داره. گاهی وقتا خدا میخواد به ما نشون بده، از بیان امیرالمؤمنین بگم، نهج البلاغه است، عرفت الله به فسخ العظائم، خدا رو شناختم اون جاهایی که عظمت‌های من شکست. یعنی گاهی انسان به قدرتی که مینازه از کانال همون قدرت ضربه میخوره، به علمش مینازه، شرایطی پیش میاد که از کانال علمش دچار مشکل میشه. معروفه میگن آهو پاش خیلی زیباست و معمولا هم ببخشید اون مشک و نافهی که آهو داره، این همین سرمایه باعث مشکلاتش میشه که معمولا آهو رو صید کنن که اون مشک و نافهش رو مثلا بگیرن. طاووس به زیبایی بالش مینازه، چه بسا بر اساس همین بال دچار مشکل بشه. انسانی که در دنیا به بعضی از امکانات خودش مینازه، یه نمونه در تاریخ بگم، یکی از سلاطین ایران زمان 800-700 سال قبل گفتن آقا فلان منطقه حکومتی شما شورشی شده، لشکریان رو برداشت و رفت تو اون منطقه و آماده شد برای حمله و نهیبی برداشت و اسبش توی این جنگ حول شد و راه رو گم کرد، صاف رفت تو دل دشمن، سلطان رو اسیر کردن، بردن تو طویله اسبا بستن، 3 روزم به سلطان غذا ندادن. روز سوم یه ظرفی که به سگ غذا میدادن، ظرف مخصوص غذای سگ بود، آوردن غذای توش ریختن گذاشتن جلو سلطان، 3 روز غذا نخورده، با ولع اومد دست دراز کنه برای غذا، سگه چون تو این ظرف غذا خورده بود دوید اومد سر شکست تو این ظرف غذاشو بخوره. مأمورین اومدن سگو برانن که سلطان از این غذا بخوره، سگ هول شد ظرف تو سرش گیر کرد، همینجور با ظرف غذا تو سر داشت میرفت، سلطان شروع کرد خندیدن، بهش گفتن آخه این شرایط خنده نداره، گفت خندم از اینه، روزی که ما آماده شدیم برای اومدن به این منطقه، سراشپز من اومد گفت 40 قطار شتر به ما دادن وسایل آشپزخونه سلطان رو برای منطقه جنگی بار کنیم و این کمه، من بیشتر میخوام. من گفتم 40 قطار دیگه شطور بدید، حالا دارم میخندم، کار روزگار رو ببینید، منی که وسایل آشپزخونم رو 40 قطار شطور نمیتونست حمل کنه، یه سگ داره جا به جا میکنه. خداوند گاهی گوش انسان رو به این امور، به قدرتتون میخواید بنازید، به پولتون میخواید بنازید، به ثروتتون، به جسم و تنومندیتون. شب خوابید صبح پاشد یه قده در آورد، اینا که دیگه خیلی، یه دفعه به فاصله 24 ساعت نشد، گفتن این قده از کجا پیدا شد؟ کاری کرده که یک موجود ورزشکار، این که من به چشم دیدم، یک موجود ورزشکار تنومندی که اگه بنا بود تو کاراته بیاد کسی حریفش نمیشد، دو هفته ای این قده کاری کرده زیر بغلشو میگیرن که راه بره. خب بشر اگر ولی و نصیر از طرف خدا نباشه، منتها خدای جهان نظامشو بر این گذاشته که تو دنیا خیلی به ما سخت نمیگیره، یه مقدار مهلت به ما داده، ولی خوشا به حال اونایی که از مهلت سوء استفاده نکنن. ما نصرت احتیاج داریم، ولایت هم احتیاج داریم. کدوم یک از ما هاست که بگه ما بدون یاری میتونیم زندگی کنیم؟ اما ما لکه من الله من ولی ولا نصیر. حالا روی این منم بحثیست که دیگه وقت اجازه نمیده بگم. چیزی از یاری و ولایت نخواهد بود اگر از طرف خدا نباشه. پس چه خوبه که از طرف خدا بشه. حالا از طرف خدا برای کی نیست؟ مگه سوره روم آیه 47 نفرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین؟ این که خدا بر خودش لازم کرده یاری کنه. چه کسانی نیستن؟ بعد الذی جاءک من العلم. چی بعد الذی؟ و لئن تبعت اهواءهم. اگر هواتو پیروی کردی بعد از اون که علم پیدا کردی. یعنی اینجا دو مطلب مطرح میشه. یک، یه عده نمیدونن، بلد نشدن واقعا لذت ولایت الهی و ارزش نصرت حق رو نمیدانن. خب اینها ممکنه مضطر باشن، اینها ممکنه محفوف باشن، یعنی خداوند ببخشدشون، بیچاره خبر نداره، علم نداره، نمیدونه. یعنی کسی که متوجه نشده، آقا یه پلی گذاشتن روی یک رودخونه، آب رودخونه انقدر زیاده که اگه بیفتم غرق شدم، نابود شدم، دو تا دستگیره محکم این ور و اون ور پل گذاشتن، به من میگن اگر میخوای سقوط نکنی دستگیره ها رو صفر بگیر برو. من میدونم دستگیره رو نمیگیرم، بلد نیستم که دستگیره داره و نمیگیرم، این دوتا فرق نداره. اما برای کسانی که علم آمد و لعنه تبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، آیا واقعا برای لااقل ما شیعیان این همه کتاب نوشتن، این همه بحث کردن، این همه علما جان دادن، خون دل خوردن؟ یه نمونه، مرحوم شیخ جعفر شوش، مرحوم قاضی نورالله شوشتری شهید سالس، یه نمونه، مرجع بود 400 سال قبل، فقیه بود، درس خارج میداد، چند صد طلبه پای درسش بود تو نجف اشرف. خب علی الظاهر هم مشکلی نداشت، راحت میومد تو مدرسه درسشو میگفت، میرفت تو خونش هم استراحت میکرد. اما احساس کرد یه عده زیادی در سرزمین هند با حقیقت آشنا نیستن، گفت باید برم تو اون سرزمین حق رو به مردم بشناسونم با لباس مبدل، عنوان و اسم و رسم و شهرت و مرجعیت و آقایی و عالم شهر بودن همه رو گذاشت کنار، با لباس مبدل اومد رفت هند. مذهب رسمی اسلامی در اونجا 4 مذهب، حنفی ها و مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها بود. اسم شیعه می بردید می کشتن، چون شیعه رو می دونید می گفتن رافضی، مردود، اصلا حاضر نبودن بپذیرن. ببینید چقدر ملاس شروع کرد طبق 4 مذهب اهل سنت تدریس، اونچنان درسش در مجامع علمی اهل سنت اون محیط گل کرد. قاضی در اصطلاح اهل سنت مثل مرجع تقلید در اصطلاح ما، یعنی کسی که دیگه رفت اون بالاترین حد عالم دینی اومدن گفتن این آقا رو قاضی بکنید. نمیدونستن کیه. ایشون فرمود یه شرط داره. اینم باز دقت کنید، یه شرط داره. گفتن شرطش چیه؟ گفت من در هر یک از محاکمه ها که صورت میگیره مختار باشم طبق یکی از این چهار مذهب رأی بدم، گاهی طبق مالکی، گاهی حنفی، گاهی حنبلی، گاهی شافعی، نگید فقط طبق یه مذهب. چرا این کارو کرد؟ چون در هر مسئله ای یکی از این چهار مذهب نظرشون با شیعه یک. این چقدر مسلط باید باشه. امروز یه دعوایی آوردن، نظر شیعه با نظر مثلا شافعی یکیه، اینجا نظر شافعی رو میگه، چون اگه بخواد شیعه رو بگه خطرناک. در یه دعوایی فردا آوردن با نظر مالک، نظر این چقدر تسلط میخواد. اینجوری قضاوت میکرد. در غیابم یواشکی کتاب احقاق الحق داشت مینوشت و ازهاق الباطل، و یواشکی شاگردارو آقا یه دفعه رو شد این عالم شیعه است، خودشو اینجا جا کرده، داره کتابای شیعه رو نشر میده. قبل شما اینقدر اطلاع دارم، خودتون منو قاضی کردید، خلابت علت داره که شیعه رو ترجیح دادم، دلیلشو از من بپرسید. این چی جواب دادن؟ بعد الذی جاءک من العلم، گفتن بیاری سر چهارراه شهر قیچی و کارت به دست مردم بدید تیک تیکش کنید. تیک تیکش کردن. قاضی نورالله شوشتری حدود 400 سال قبل. آیا اینا اتمام حجت نکردن؟ مطلب رو نگفتن؟ یک زمان چراغ روشن کردن، کتابم باز گذاشتن، میگن ببین من چشممو بستم. میگن من که نمیدونم. با خدا نمیشه در افتاد، پدرمو در میاره خدا، مو از ماست میکشه، اختیار داری. چرا چشمتو بستی؟ یه کمی چشمو با. آقا گرفتار زندگی بودم. خب همینجا بحث میشه، مگه دین اصل زندگی ما نیست؟ چرا 2 ساعت در روز برای دین نمیذاری؟ چرا یه نصف روزو در روز برای دین نمیذاری؟ چرا هفته ای لااقل 4-5 ساعت توی مجمعی بشینیم آیه، روایت، بحث، استدلال، کتاب؟ آقا پول باید در بیارم. خب این چشم بستنه. اینجا وقت جواب دادن در پیشگاه خداست. آقا میخوام لذت دنیوی ببرم. این همون بحثاست که در آیه براتون خوندم. اگه خدا میخواست رفعت میداد، اما اینها چیکار کردن؟ ولکنه اخلد الی الارض، چسبیده به مادیات، این نمیتونه رشد پیدا کنه. پس اگر اتمام حجت شد، مطلب روشن گشت و فهمیدن مسئله رو، در این صورت بازم برگردن ولایت الهی رو نپذیرن، نصرت و یاری خدایی رو نخوان، اینها بدانن مالک من الله من ولی ولا نصیر. این قرآنه، صریح قرآنه. ببینید من کرارن این مسئله رو عرض کردم، تو محافل دانشگاهی گفتم، تو سمینارهای معظم دانشگاهی مطرح کردم، تو جلسات اینچنانیم از صاحب نظران نظر خواستم. ببینید یک وقت ما میایم این آیه رو تفسیر میکنیم، این روایت رو بررسی میکنیم از این باب، خب بالاخره دین ماست، میخوایم اطلاع داشته باشیم. یک زمان میگیم باور ما این است، خیر دنیا و آخرت ما در این راهه، نرید راه های دیگه، سر میخورید برمیگردید. ولی قبل از این که برید سرتون به دیوار بخوره بشکنه برگرده، بیاید آقا راه خدا رو قبول داریم یا نه. خدا میگه نصرت میخواید، ولایت هم میخواید، نصرت و ولایت هم باید خدایی باشه، نباشه گرفتارید. کما این که 14 قرن گرفتاریم، گرفتار نیستیم، تعارف نداره. 14 قرن بعد از اسلام اگر در اثر نبودن دین خدا گرفتار بودیم، میگفتیم نصرت و ولایت الهی نیست، گرفتاریم. اما اگر نصرت و ولایت الهی هست و گرفتاریم، کجای کاره؟ مثالی که عرض کردم برگردیم، کتاب نیست، باز نیست. کتاب هست، بازه، چراغ روشن نیست. خب معلومه که من بلد نیستم و نمیتونم بخونم. کتاب بازه، چراغم روشنه، مطلبم در دسترس چشم منه، اما هیچی بلد نیستم. خب نشون میده چشممو بستم دیگه، نخوندم. یک ترم تو کلاس بوده، یک دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا تو کلاس بوده، اما گوشش تو کلاس نبود، چشمش تو کلاس نبوده، دلش تو کلاس نبوده. این فیزیکی تو کلاس حاضر شده، اگر استاد استاد باشه به این دکترا میده، به این فوق لیسانس میده، به این لیسانس میده. میگه عزیز من دو صفحه از این کتابو میدم بخون برام توضیح بده، تو پس در این دوره چیکار کردی؟ اگر خدا بخواد در این آیه بفرماد کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمن شدیم خدا یاریمون کنه یا نشدیم؟ پس مؤمن نیستیم خدا یاریمون نمیکنه. مؤمن کیه؟ هوا را از دل برکند، خدا را در دل بنشاند. خب حالا ممکنه به بنده بگید کلی نگو، کاربردی عملی بگو. بسیار خوب، کاربردی عملی. خدا گفته نماز، برادر و خواهرم، به هر مقداری که تسلیم امر نمازی خدایی هستی. خدا میگه روزه، به هر مقداری که پذیرش نسبت به روزه داری، دلت گذاشتی کنار، خدا رو قبول کردی. خدا گفته تقوا، پاکدامنی، دیانت، صداقت، راستی، امانت داری. به هر میزانی که شما این رو دیدی تسلیمی و رضا، مقام رضا داری، معلوم دلت از هوا خالیه. اگر دیدی نیست خودتو معالجه کن. یعنی بنده اگر ماه رمضان شد روزه رو میگیرم، ولی نزدیکی های افطار و عصر خودم میبینم الانسانو علا نفسهی بصیره، یه کمی دارم قرقر میکنم، آخه درست نمونه، آخه سختمونه. نشون میده هنوز تو دل من هوا وجود داره، اینجا باید زار بزنم و بنالم. من باید تسلیم امر خدا باشم. اگه من دیدم صبح منو صدا زدن نمازت داره غذا میشه، این پهلو اون پهلو میکنم، نمیپرم هول بشم، نشون میده هنوز دل من خوف خدا توش نیست، دل من خودخواهی لذت خواب مطرحه. اگر به من میگن آقا در این شهادت به ضررت اونی که خدا دوست داره، بگی به ضررت، میگی خدا دوست داره دیگه، دل من نه، اونو میگم یا نمیگم؟ چند درصد جامعه ما در شؤون مختلف زندگی اینجوری هست؟ تو زندگی خانوادگی دختر رو میخواد شوهر بده، برای پسرش میخواد زن بگیره، خدا چی میخواد؟ پدر طرفداری پسرت و دخترت رو نکن، طرفداری حق رو بکن. اگه پدر مادر دختری به دختر بگو دخترم زندگی سالم زناشویی اینه، با شوهرت مدارا کن، نرمش داشته باش، محبت داشته باشین، کنار بیاین، بعد سختی زندگی رو با هم بسازید، آبروی همدیگر رو نگه، اینو خدا میخواد. پدر مادر پسره، بابا جون توان داری، بودجه داری، قدرت داری، زیبایی داری، کل دنیا رو میتونی زیر پات بگذاری، زن گرفتی، میخوای شریک زندگی باشی، از حالا به بعد این بی انصافیست، خدا خوشش نمیاد بری بیرون یه غذایی بخوری بگی خوشمزه تره، خانومتو تو خونه تنها بگذاری، سفر تنها بری خانومتو به حساب نیاری، بچهاتو به حساب نیاری. بیاین از وقتی که ازدواج کردی بگید ما باشیم، اینو خدا میخواد. اما حالا پدر بگه اگه اینو بگم طفلکی پسرم آخه اسیر میشه، آقا گربه رو داره هجله باد کشتا، از اول یواشکی فوت و فن رو یاد میدم، چه کار کنی زنت مثل موش از تو بترسه؟ این حواس. همینطور مادر و پدر نسبت به دختر، چه کار کنیم دختر ما رو سر شوهرش زبانش بلند باشه؟ خب آیا این خداست؟ ما خیال میکنیم همینقدر که جانماز آب کشیدم، یه سجادم پهن کردم، چهار تا انگشترم به دستم کردم، الله اکبر نمازم با طمأنینه خوندم، من مؤمن تمام عیارم، دلم چقدر خدا رفته تو تمام شؤون زندگیمون. یک نمونه رو مرحوم ملا احمد نراقی تو معراج السعاده میگه، به من برخورد شیطان، منو کلک زده زمین خوردم، اون وقت از صبح تا شب نگاه کنم چقدر من برای من مطرحه و چقدر خدا مطرحه. اون وقت میگه فناء فی الله. فناء فی الله چیه؟ من چیه؟ چی میخوای؟ هرچه خدا میخواهد. پس این آیه رو نرسیدم آیه دومش جمع‌بندی کنم، دیگه وقت اجازه نمیده، که اگر سوال و جوابی بود، سوال بود، به قسمت سوال و جوابم برسیم. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. پیغمبر قصه نخور، اینا قبول نمی کنن. تو میگی آقا امروز قبله از بیت المقدس عوض شد، شد مکه، بهانه میکنن، سرباز میزنن، نمیان دنبال تو، قصه نخور، اینا راضی نمیشن. اینا نخواهند پذیرفت، مگه اینکه تو تابعشون بشی. هرچی گفتن بگی چشم. چرا؟ چون هواشون براشون ملاکه. قول اما بگو. یعنی این پیغمبر الان عرض کردم یهود و نصارا یک مفهوم کلیه، یه مستاقشم منم. پیغمبر داره به من میگه قول بگو. ان هدى الله والهدى، هدایت خدایی هدایتا، یعنی راهنمایی خدایی. یعنی ببین در دلتون انتخابتون بر اساس رضای خداست یا بر اساس امیاله. هر جا بر اساس امیاله بدبختید. قل ان هدى الله والهدى، اگه هدایت خدا نشود هدایت هوای نفسی میشه. ولئن تبعت احواهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر پیروی هواشون رو بکنی بعد از این که معلوم شد، آخه این مقدار که دیگه روشنه، دیگه بلد شدی، دیگه اتمام حجت شد، دیگه استدلال شده. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه از طرف خدا حامی ولی و سرپرست نخواهد بود. یعنی امام الزمان ولی من الله نیست، ولی دیگه اون پدری میشه که دستمو رها کرد، هر چه داد میزنم آقا دستمو بگیر، میگه تو که منو قبول نداری، تو که تابع هوات هستی، برو دیگه ولم کن. اگر اینجوری به ما بگه درد نیست. شما رو به خدا ببینید، اگه من یه شب خواب ببینم جاتون خالی، یادش بخیر، سوار اتوبوس بودیم نزدیکی های نجف رسیدیم، دیگه نزدیک به شهر نجف، به رفقا گفتم که دوستان اگر یه شب نصف شب تو ایران از خواب بلند میشدید، میدیدید خواب دیدید دارید میدید نجف زیارت میکنید، از خواب پا شدید، از شدت ذوق تا صبح دیگه میخوابیدی، گریه میکردی، توسل داشتی، سوزو ای من خواب دیدم رفتم نجف، حالا بیداریست یه چیکار باید بکنی؟ حالا من همین مثال رو بیارم تو خواب و بیداری. بنده یه شب خواب ببینم رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، آقا امام رضا توی ذریح نشسته، من رفتم جلو، السلام علیک یا ابن رسول الله، نعوذ بالله، آقا سرشونو برگردوندن با دست گفتن برو. من از خواب بیدارشم آرامش دارم؟ من شما رو به خدا آرام، اگر فهم داشته باشم، امامم تو عالم خواب به من داره یه اشاره میکنه برو نمیخوامت، من یه کاری کردم، چه کار کنم؟ آقا کسی که تعبیر خواب بلده میتونی بگی من کجای کارم نقص داره، چه کار کنم؟ ممکنه پاشه بره تو حرم اشک بریزه ناله کنه. آقا بیایم تو عالم بیداری راجب امام زمان، این آیه چی میگه؟ میگه کسی که فهمید نباید هوای نفس رو بگیره، باید خدا رو بگیره. آیه میگه دیگه، این که دیگه سریعتر از خوابه، این که حجیتش خواب، حالا چقدر حجیت داره بحث دارن، این که دیگه ظهورش حجته. میگه اگر خدا را رها کردی، هوا را گرفتی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، از طرف خدا ولی برات نیست. یعنی اگه گفتی یا حجت ابن الحسن، طبق این آیه آقا سرشو بر میگردونه، چون تابع هواییم. پس بیایم اینجا تصمیم بگیریم خدا کمکمون کن، هوای نفس رو بگذاریم کنار، دل رو به خدا بدیم، خدایی بشیم، تمرین کنیم به هر نسبتی که آخر هفته اعمال یک هفته خودتون رو برانداز کنید، چقدر در طول این یک هفته خدایی بودید و چقدر هوایی بودید. اگر دیدید هوایی هستید، اشکی، آهی، نالهی، توبهی، انابهی، عذرخواهی، خدایا این دستگیره ها رو نذار ما رها کنیم، بذار دست ما به این دستگیره بند باشه، تا این پل لغزانی را که روی رودخانه طوفانی این چنانی دنیا قرار گرفته سالم رد بشیم. آیا اونهایی که با زهرا سلام الله علیها اون چنان کردن که میدانید و میدانیم جز این بود که هوا بر اونها غلبه کرد؟ بررسی کنیم، غیر از این بود؟ نمیدیدن علی کیه. ببینید یه نمونه از این ور میگم، یه نمونه از اون ور. از این ور زهرا سلام الله علیها کیه؟ تمام وجودش رو خدا گرفت. خوندم روایتو براتون، وقتی جبرائیل اومد به پیغمبر گفت از زهرا بپرس چی میخواد، جواب داد شغلنی لقاء وجه ربی الکریم عن مسئلتی ایاه. تمام وجود زهرا رو خدا گرفته. پس بغض زهرا با شیخین برای خداست یا برای خودشه؟ کسی که خداییه، نعوذ بالله، این بغض، بغض خدایی غیر خدایی نمیتونه باشه. لذا یغضب لغضب فاطمه یرضا لرضاها. پس انسانی که بغض خدایی داره اصلا نمیخواد دشمن خدا رو ببینه، اما چقدر دل تسلیمه. امیرالمؤمنین علیه السلام اومد به فاطمه فرمود زهرا جان، من محظوری دارم که باید این دوتا رو تو خونه بپذیرم. چی گفت؟ البیت و بیتک والحرت و امتک. تسلیم، خانه خانه توست، من زهرای آزادم، کنیز تو هستم، بناس بیان بیان. اما علی جون اجازه میدید در برخورد آزاد باشم؟ خب این طرف دلی که خداییست، اما از اون طرف دلی که در او هوا نفوذ کرده، پیغمبر رو دیده، علی رو دیده، زهرا رو دیده، این همه کرامات رو دیده، این همه معجزات رو دیده، این همه عرض ادب پیغمبر رو به علی و زهرا دیده، اما هوای حکومت، هوای خلافت، هوای مقام کار رو به جایی رسونده، اونچنان حرکت میکنه. در نامه ای که نوشت میگه وقتی فهمیدم زهرا پشت دره، گفتم در رو محکمتر فشار بیارید، که طبق برخی از نقلها میگه صدای شکستن دنده زهرا رو پشت در شنیده. معمولا کسی که از دنیا میره جوون باشه، برای اطرافی ها خیلی عزیز باشه، خیلی کسالت مثلا کهولت و کسالت طولانی اینا نداشته، به هر حال این مرگ برای مردم بازموندگان یه مقدار غیر مترقبه باشه، سعی میکنن وقتی از دفن میخوان برگردن بعضیا رو زودتر میفرستن، میگن لباساشو جمع کنید، عکسش اگه اون دم دسته بردارید. این بازمونده ها میان وقتی چشمشون میفته اون خاطره براشون هی تازه نشه، بیشتر متاثر نشن، مخصوصا اگر پدر مادری بچه خردسال داشته باشه. خب حالا زهرا سلام الله علیها رو امیرالمؤمنین به خاک سپرده نصفه های شب. خب آیا آثار زهرا رو میخوان از خونه جمع کنن بچه ها نبینن؟ این در و دیوار رو چیکار کنن؟ آیا اینجوری نیست که هر وقت زهرا زینب چشمش به این در بیفته، چشمش به این دیوار بیفته، بیاد اون سه خود امیرالمؤمنین علیه السلام، چقدر زهرا مظلومه، علی مظلومه و خانوادش. پس از اون طرف معمولا برای آرامش و تسکین بازماندگان میگن دست اینا رو بگیرید ببرید روی قبر بنشینن، یه کمی عشق بریزن، یه عقدشون وا بشه، آرام بشن. اما علی میتونه دست بچه هاشو بگیره کنار قبر زهرا بیاد؟ خود علی میتونه آشکارا بیاد؟ چون میخواد قبر مخفی باشه. از اون طرف گاهی معمولا بچه های خردسال اگه مادر یا پدر از بین رفته، میرن جانماز مادر رو میارن پهن میکنن روش میشینن، چادر مادر رو میاره، لباس مادر رو میاره. من تصورم اینه وقتی علی میاد تو خونه جای خالی زهرا رو میبیند، زینب میخواد تسلی بده، شاید سجاده زهرا رو پهن کرده، چادر مادر رو به سر کرده، رو این سجاده نشسته است، هم یاد مادر رو تجدید کنه، هم خاطره مادر رو برای پدر یادآوری کند. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه.